أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در فصل نهم که بحث چگونگی گذار از مدرنیته بود، بحث شد که مهمترین قسمت برخورد با مدرنیته چگونگی برخورد است. خود غرب میداند که، یعنی دانشمندان غربی، خودشون خوب میدونن که مشکل اساسی با مدرنیته دارن. شرق هم میدونه. امروز در دنیا یک نهضت بزرگ هست به نام بازخوانی مدرنیته. از اندونزی بگیرید و مالزی بگیرید و ترکیه بگیرید، یعنی نگاه غیر کمونیستی، کمونیسم یعنی مارکسیسم، مدرنیته است با چهره دیگه. منظورم اون نیست، نه، نقد علمی. و از اون ور آفریقا، مرکز آفریقا، شمال آفریقا، خود اروپا، خود آمریکا، لجنه های نقد مدرنیته هست. اون چه که اینها وقتی خوب مطالعه کنند، خوب یعنی در حد مطالعه کنند که برسن به این که باید از مدرنیته عبور کنند، اینجاست که خیلی مشکل داره. یعنی یقین بدونید بعضی هاشون فوق‌العاده دقیق این طرف قضیه را میشناسن، یعنی هم میدونن که چه بدیهایی به بشر داده، چه محرومیتهایی برای بشر ایجاد کرده، هم میدونن باید عبور کرد. ولی آدم های متفکرن، تند و تیز و بیعقل نیست. حالا که میخوان عبور کنن، امکانات خودشون رو که میسنجن، عده زیادشون تو عبور بر اساس این امکاناتی که دارن یه مقدار یأس دارن. نهایتش دیگه عرض کردم، بهترین فکر رو آقای هایدگر میکنه، میگه خدایی بیاید و این عبور را به ما کمک کنه. اون جلسه رو این تأکید شد که اگر رسیدیم با فکر، خوب فکر کردیم رسیدیم برای عبور، یک حال و عالم حضوری حکمی نیاز است. با شما حساب کنید چقدر ما باید برنامه ریزی کنیم تا خوب برای خودمون و بقیه روشن کنیم لازمه این عبور فقط اینه. برای این که بتونیم بگم فقط این حال حضوری حکم نیاز است، خیلی باید مقدمه چید، هم در درست نگاه کردن به مدرنیته که چه چیزی را میگیره، همون بحثی که مدرنیته با خیال حیات خودش رو ادامه میده، جایگزین خیال حضور است. بعد خب مدرنیته کجا نقطه ضعف داره، پاشنه ی آشیل داره؟ عدم حکمت قدسی. خب اینا باید خوب کار بشه، تکرار بشه. پس عبور یه خصوصیات خاص داره. امروز تو دنیا، اینجا ما خیلی کمک دنیا میتونیم بکنیم. اگه جهان رسید به این که باید از ظلمات مدرنیته عبور کنه، چی برش پیش میاد؟ امکانات عبور. اصلا ما بحث شیعه و اسلام و اینا نمی کنیم، میگم آقا لازمه امکانات عبور ایناست، اگه اینا بتونین خوب ثابت کنی، اینه که میشنوین در آخر الزمان یه بونکی جبرائیل در آسمان اظهار میکنه که آقا مهدی ظهور کرد و همه میفهمن، بیدار میشن، خوابیده ها بیدار میشن، بیدارا بلند میشن، بلندا حرکت میکنن. اینا تعویلی بگیرید یعنی چی؟ یعنی علم مثلا فلان دانشمند ترک نشسته است خوب فکر کرده، چندین کتاب خوبم نوشته ولی نشسته است. چرا نشسته است؟ خب برای این که نمتونه بلند شه، بونکی که اینا بلندش کنه نیست. این برایش امثال مثال ساده تر، مثلا امثال آقای گارودیرا میشه گفت مثلا شیعن یا سنی، مثلا میشه گفت مسیحی است یا مسلمان. درست است تا قدم مسلمون شدن اومده است، مثلا اینا این دنبال بونگی است که بلند شد حرکت کنه، یا اگه بخوام حقش رو ادا کنم بلند شده است که میخواد را بیفته. گارودی را بگیریم نشسته است، نه خوابیده است، نه نشسته است، بلند شده است. بعد خب اینجاست که حالا این بونک رو این میفهمه. چی میفهمه؟ کسایی که نسبت به مدرنیته فکر کرده باشه، مگه اصلا نمیفهمه. چطور میشه که بعض این جمله حضرت صادق علیه السلام که یه دقیق به خوبی میفهمن این بونک بونک هدایت است، چطوری یه دقیق خر دجال رو میپسندند و دنبالش میرن، یه دقیق هم نه. از حضرت پرسن چطوری میفهمه؟ که میفهمه. خب تو بحثای مهدویت این انشاءالله حالا چاپ دوم جلد دوم بیاد روشن‌تر میشه که اصلا ملت رو خدا هدایت به فکری میکنه که جواب فکرش رو مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه. خب اینجاست که شما اصلا نه، جهان اسلام یقینا جهانی است که تنها حرفی میدونید که شیعه به معنای مهدویت میتونه بزنه. دوباره رو اینا فکر کنیم چقدر الان دنیا تلاش میکنه بگه ایران دشمن اعرابه، اما اصلا فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون شرایط شعور تاریخی یه چیز دیگه میگه. بعضیا روبروی نور زمانه میخوان بایستن. نور زمانه الان طوری داره نفوذ میکنه. شما دقت کردین هر چه آمریکا خراب میکنه به نفع ایران تموم میشه. سیاسی قضیه شو ول کنید، بیان تاریخی نگاه کنید این معادله کجا پیدا شد. این معادله با یک کلمه وقتی امام فرمودن که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، این یه فکر بود یا یه عقیده مهدوی؟ این به قدیر وصله دیگه. چرا؟ ببینین یکی از آقایون میگفت که چطور شما میگون علی پیروز شده است تو تاریخ؟ کو؟ گفتم به دلیل اینکه زیباترین صحنه تاریخ الان مقابله فرهنگ تشیعش با آمریکا. این زیباست یا زیبا نیست؟ دیگه از این زیباتر که حالا عکسش بکنید، اون جریان‌هایی که یا سکوت میکنه در مقابل ظلم آمریکایی یا تسلیم میشن یا تایید میکنن، خب همه متنفرن ازشون، همه، یعنی هر انسان سالم متنفر. و از اون وقت زیبایی قضیه رو ببینیم. خب این زیبایی از کجا شروع شده است؟ این زیبایی روح قدیره دیگه. به چه دلیل؟ اینکه شیعه به وفاداری با قدیر به فرمایش مقام معظم رهبر. یه بار در همین عید قدیر یه جمله قشنگی گفتن، گفتن یه قدیر یعنی پایبندی به ارزش ها. یه غیر اینه، یه جوون متدین عاشق انقلاب که سینه چاک انقلاب بوده، حالا بناس انقلاب رو ادامه بده. ما این دید نگاه میکنیم، یعنی قدسیش جا خودش. خب این یعنی پایبندی به ارزش ها. حالا میگه همین نیامده حالا شده است مقابله شیعه با آمریکا. خب این یعنی پیروزی علی علیه السلام در تاریخ. و برگردیم به حرف خودمون، میگیم که چی؟ میگیم که یه روحیست که نور تاریخ علیه ایجاد کرده است، که ائمه میفرمودن جهت رو بگیرید، درست بگیرید، بعد این تو بستر نورید. الانه میگه مواضع امام حالا به کجا رسون؟ حالا هر چی، آمریکا هم که نمیتونه جز آمریکایی بکنه، یعنی آمریکا که نمیشه توبه بکنه، که هر چی آمریکا بکنه از نظر شرایط تاریخی آمریکاگری میکنه. برای اینکه بمونه آمریکا باید کمک لابی اسرائیلی باشه، لابی صهیونیست. خب حالا برای اینکه بمونه پس باید شدیداً دفاع از که بکنه؟ صهیونیست. حالا که بخواد دفاع از صهیونیست بکنه، تنفر جهان اسلام رو با خودش داره. خب حالا جهان اسلام متنفر از اسرائیل، حالا فقط یک کشور است که اومده است رسما مقابله میکنه با آمریکا. آمریکا دفاع میکنه از چی؟ از اسرائیل. حالا هر چه آمریکا بکنه، مردم به اعتبار تنفر از اسرائیل بعدشون میاد. خب حالا مقابله این معادله فقط چی واسطه است؟ شیعه و نظام جمهوری اسلامی. اینا میگن شرایط تاریخی. اینجاست که ببینید عینانی پیش اومده است تو طول دار ائمه بارها از همین پتانسیل که در واقع لطف خداست به بشر استفاده کردن. این رو که داشته باشید که پس مسئله این که باید بشناسیم زمین فراهم بشه، یعنی صبر بر مواضع الهی خود به خود شرایط پیروزی رو میاره. من دوباره اون بحث جلسه قبل تأکید دوباره باید بکنم. پس ببینید، یکی این شد که آینده وقت همه خوب فکر کردن یا نه، اونایی که باید فکر کنن فکر کردن، به اصطلاح نخبگان جامعه دیدن شرایط پیروزی شرایط حضوری حکمی باید باشه، یعنی فکر حضوری حکمی میتونه مقابله کنه. اینجا اصلا میشینن فکر کنن که این دیگه نمیدونم آقای احمدی نژاد است، آقای خاتمی است، شیعه سنی است، این حرفا نیست. ببینید الان صرف تنفر از اسرائیل مقابله با آمریکا میاره. مقابله با آمریکا یعنی در جبهه جمهوری اسلامی قرار گرفت. حالا وسعتش بدین، این مثال خیلی ساده است نسبت به اون چه ما دنبالشیم. حالا وقتی تفکر خوب جلو رفت، شما هم به تفکر وارد شدید، ببینید این فکر به وجود اومد که رو به روی ظلماتی که تمام حیات بشر رو تهدید میکنه فکر حضوری حکمی است. خب یعنی شیعه میخواد اسم شیعه باشه، میخواد نباشه. یعنی ان اینا که طرفداری از نظام اسلامی میکنن موضوع اصلا بحث شیعه نمی کنن، بحث یه چیزی را می کنن که می دونن جواب گوه. خب نیز که می دونن ناخودآگاه در جبهه تشیع قرار می گیرن، ضررهای زیادی به کفر می خوره. چقدر تلاش کرده شیعه و سنی را بندازه. خب ولی اصلا دیگه معنی نمی ده. یعنی این موضوع تمام میشه در آینده تاریخ. اینه که ما تو خود کشور خودمون هم این بیچاره که هنوز گرفتار شیعه و سنیان چه فرق میکنه؟ همین که اینوری گرفتار یه شیعه روبرو سنیه است، مثل همونه که گرفتار سنیه روبرو شیعه است. یعنی این دوتا هر دو هیچی نیستن تو تاریخ زمان خودشون. به فرمایش رهبری هیچ وقت این حرفا به معنای نفی قدیر که نیست، اتفاقا تثبیت قدیر است. تثبیت قدیر منجر به حیات جهان اسلام میشه. رسیدیم به صفحه 110، یعنی با این مقدمات اون در صفحه 110 تیترش نیست، باید جهت قلبها تغییر کند. چون بحث داشتیم در قسمت نهم، هی اولا و ثانیا رسیدیم به قسمت خامس و داریم تجدید نظر میکنیم، من سطر سومشم میخونم. اونجا گفتیم تغییرات در هر حوزه ای، اعم از سیاسی، اقتصادی و ابزاری، با تغییر در تفکر و در وجود مردمان صورت میگیره. شاید بگون این جمله خوب روشن است، ولی من خواهم عرض کنم که اصلا نمیشه یه همچین جملاتی رو با یه مثال و ده تا مثال روشن کن. باید بذاریم زمانه روشن کنه. بعضی موقع یه خوابی میبینی، خواب میدونیم که یعنی حضور در یه شرایط بی زمان. بسیاری وقت نباید اصلا خواب بدون رو دنبال کنید، حالا تعبیرش بدونید، چون نمیفهمیدم نمیشه. باید بذارید منکشف بشه. شما در یه حالت بی زمان حاضر شدین در یک عالمی، حالا میخواین اون عالم رو بیارین توی این عالم امروز زمان زده. نمیان که میگوید خوابمون یادمون رفت. یادتون نرفت، منزل جا به جا کردیم، توی منزل دیگه میخواین چیزی رو ببینید که اصلا توی منزل نیست. گفت خدا یادم رفت، یه چیزایی میگفتن نمیفهمیدن، بعد از درستان اینا رو میگفتن. اصلا یادتون نیست که 10 سال پیش اینا رو نمیفهمیدین، گفتین ها خوابی 10 سال چه یادم اومد. یعنی موتن عوض شد، معنیدار شد. همین جملات که او وقت به نظر خودتون بی‌معنی بود، نه معنیدار شد چون زمان. این جملات از همین مقوله است، باید دنبالش کنی نه محدودش کنی. اگه جملاتی که فوق زمان است داره زمانه را بررسی میکند، اووردین تو زمانه میمیره خب باید ما اینو دنبال کنیم، منکشف بشه برام. یکی از این جملات همین است که تغییرات در هر حوزه، حالا من شرح دادم، مثالم زدم، اما هرگز اینجور نیست که اگه سال دیگه بنده اومدم همین صفحه را درس دادم شما مثل امروز که درس میدم ببینید، نه، یه قدم انشاءالله جلو رفتیم، یه جور دیگه حرف میزنید. این کلمه تغییرات در هر حوزه‌ای با تغییر در تفکر و در وجود مردمان صورت می‌گیرد. یعنی باید روح جامعه به تصمیمی برسد تا آن تصمیم به طور حقیقی و طبیعی در جامعه جریان پیدا کنه. حالا روح جامعه کی پیدا میشه؟ اگه جامعه آماده شد یه نور اسمیه، اون نور عزم ایجاد میکنه. باز متن ادامه میدیم، ولی با کمال تأسف، طرح قبلیه، با مشکل بزرگ این است که بسیاری از افراد میپندارن نظام دلخواه خود را میتوان با توصیه و از آن بدتر با تحکم به وجود آورد. ما یه مثالی زدیم برای همین. ببینیم، شما میدونین که انقلاب اسلامی با دلها تشکیل شد، یعنی دقیقا میشه بگون که 90% مردم یهو یه مرتبه اونچنان یک حضوری نسبت به انقلاب پیدا کردند که اصلا باورش آدم نمیاد که این همه حساسیت و حضور کو. خب انقلاب کردن، هم من تو جمله یاد داشتیم اینجور نوشتم، انقلاب اسلامی یک تغییر در روح تاریخی مردم بود و لذا نتیجه داد، هرچند غیر قابل تصور بود. رو اینش هم بمونم. یعنی ما خودمون اگه 10 ماه پیش به ما میگفتن که 10 ماه دیگه مردم به یه همچی تصمیمی میرسن، محال بود. همین آقا رحیم مسئول سپاه، خب بعد اسلحه هایی که اینا آماده کرده بودن که بعدن تازه جنگ بشه همه رو دادن افغانستان دیگه، شیعه های افغانستان. خب چرا دو تا هم، یعنی چی تو شد که یه مرتبه این حالت به وجود اومد؟ اینا میگن عزم عمومی که در جامعه ایجاد شد. و چرا اینقدر غیر قابل تصور بود؟ چون جهت جهت دلهای فطری انسان ها بود. اینجا که دومیش نتیجه میخوام بگم، چون در روایت دارید که امام معصوم، شک دارم امام باقرن یا امام صادق علیه السلام، میگن نه کار مهدی فرزند ما یک شبه درست میشید. وقت مثال میزنن میگن مثل حضرت موسی علیه السلام که رفت آتش بیارد یهو پیغمبر شد. بعد میفرمان تمام معادلات جهان یهو به هم میریزید. ببینید از نا فکر گیر بیارید، یعنی یه مرتبه قطب فکرها جهت خاص میگیرد. اینه به این جهت عرض میکنم که ما نمیدونیم یهو چی میشهد، ولی هم متون مقدس هم تجربه تاریخی به ما نشون میده که برگشت دلها از ظلمات مدرنیته به روح تشیعی که حضوری حکمی است یه مرتبه ایست. حالا یه مرتبه ایست یعنی انقلاب اسلامی زمینه های بزرگی را پیریزی نکرده بود از سال حداقل 42 تا 57 مردم بیکار بودن، امثال شهید بهشتی و اینا بیکار بودن، نه همه این کارا رو کردن. ولی اگه روزای آخر به شهید بهشتی، از شهید بهشتی رحمت الله علیه پرسید آقا کی نتیجه میگیریم، یقین بدونی نمیدونستن. ولی یه چیزی میدونستن که یه مرتبه اون چه باید بشه میشه. یعنی تدبر در متون دینی اینه به ما میده، اما اینکه حالا ما چقدر دیگه باید کار کنیم اینا نمیدونه کسی. اینا باید یهو روح جدید بیاد جهان را بگیریم. اگر انشاءالله شما همون شیعه و تمدن زایی ترغیب کنید، از خود فرمایشات امام هم این برمیاد که نه ما یه وظیفه انجام میدادیم. جمله خود امام اینست، یه مرتبه خدای مقلب القلوب قلبها را جهت داد. وقت جالبه است باز اینجا هم بدونید این قلبا جهت پیدا کردن، خدا به نتیجهش رسید، اما بسیاری این قلبها چون با این روح مبنای آشنا نبودن انقلاب کردن، ولی بسیاری این روحها در انقلاب نموندن. سر قضیه اینجا هم هست که کیا تونستن از این انقلاب استفاده کنن؟ اونایی که منتظر انقلاب 10 سال 20 سال موندن، خودشون ها سازماندهی کردن برای انقلاب موندن. ولی اونا که روح زمانه نور خدا اومد اینا را در آغوش خودش گرفت، انقلاب با اینا انجام شد، همشون نموندن. سر اجاز اساسی اینجاست، این که میگن کسانی اصلا میتونن موفق بشن به بقای، یعنی حتی اگه مردن به بقای در لشکر وجود مقدس مهدی، که اینا بشناسن مهدویت و منتظر باشن. بله روایت میفرماد که هم بمیرن، عین اینه که زیر چادر حضرت مهدی صلوات الله علیه مردن، و نه بمیرن بخوان برگردن را، یعنی داریم که میاد مأمور حضرت میگه که اون وعده و امر اهل البیت رسید، آیا میخواید برگردین؟ جالب است در همینجا همه شون نمیان برگردن. اینا ریزکاری خیلی داره و بعضیا تا مهدوی بودن اما نه تا عمق نابی که واسطه ی فیض جهان رو اشغال کنه، تا عمقی که عشق ببرزد. این دیگه نمیخواد برگرده همکار مهدی باشه برای تبدیل تمام تناسبات جهان. خب حالا ممکن است بگوی آیا تو میخوای تو بحث مدرنیته مسئله رو برسونی تا اثبات مهدویت؟ نه، من اونم مثال اتفاقا زدم چون شما میشناسین، موضوع این نیست، موضوع همین بود که با نقد مدرنیته چطوری میشد عبور کرد. حالا این عبور حتما لازم نیست که به اون انتهای خودش و ظهور مهدویت برسه، نه، عبور یه بحث است، به بلوغ این عبور رسیدن بحث دیگه، این از هم دومیش بحث من نیست. در صفحه پس حالا میگم که انقلاب اسلامی یکی از نمونه های خوبی است که میخوایم به این موضوع بپردازیم که برای عبور از مدرنیته باید روح زمانه جهت بگیره، نه اینکه حالا تشویق کنیم احساسات را تبلیغ کنیم، هی نمیدونم یه کاری کنیم که اینا تحریک بشن، میگه نه نتیجه نمیگیریم. اینجا هست که اگر واقع صفحه 110 سطر آخر، اگر واقعا جامعه آرام آرام جهت خود را از نظام شاهنشاهی بر نگردانده بود، اولا با تمام افرادش در به وجود آوردن انقلاب شرکت نمی کرد، ثانیاً اگر با تلاش عده‌ای رژیم شاهنشاهی سرنگون شده بود، نه با اراده عمومی، در توطئه ها و تنگناهای بعدی مردم به همان رژیم قبلی برگشت می کردن. یه 18 تیری می مد همه می ریخت به هم، مگه نه؟ یعنی نه، بگه چند بار امید نداشتن که بریزن به هم، چرا نمیشه؟ نه اینه نمیفهمه، چون چرا؟ بلکه هیچ وقت تو انقلابای دنیا به این معنا که یه انقلاب جهت داره آینده دار نمیشه که، فوقش انقلاب الجزایر مثلا انقلاب آینده دار نیست، انقلاب آینده دار انقلابیست که امام حی مد نظرش باشه، اصلا فرهنگ دنیا اینا رو نمیفهمه. خب این یه نمونه خوبیه. بنابراین دوباره این جمله را که رسیدیم بهش میخونیم، اگر عالم جامعه ای تغییر نکند، صفحه پنجمه همین صفحه 111، اگر عالم جامعه ای تغییر نکند، نمیشود جامعه را با توصیه و تحکم تغییر داد. روی میخوام یخت عنایت بمونیم بکنیم. ببینید آقا، اما شما یه مثلا دختر و پسر رو میبینین که نه واقعا توی دنیای دیگه است، یعنی عالمش عالم همین موسیقی اینجوری است، تو اون فضاست. حالا این آدم تو همین فضا، اگه ما اومدیم مثلا یه رمی یه نوه دیدین این همین موسیقی راک، اومدن بعضی این نوه خونا با همون حرکت جنبیدن و اینا چیز گذاشتن دیگه، فقط الفا، یعنی در واقع اینا به عالم حسین دعوتش کردیم، یا تو همون عالم به نظر خودمون این اومد حسینی شد، این حسینی نشد، این عالمشه که ما عوض نکردیم، این یک گرایش به قدسی داره، تمام دنیا دارن، یعنی بدترین آدم ها دارن، یعنی فاسدترین آدم ها، مثل این ماری جوانا اینا که میکشن، میخوان برن تو حال و خلصه عرفانی، یعنی جایگزین عرفان قلابی به جای عرفان حقیقی تو همه دنیا هست و امروز هم عمل میشه دیگه، خیلی چیز عجیب و غریب شما میشنوین تو دنیا. خب این در واقع عالمش که عوض نشده است، برای من دوباره میبینی نه، آن زمینه فساد که هست به راحتی براش دل میست با دل میده. این مثال خیلی داری، یعنی مثلا ممکن است حتی طرف بیاد محجبه بشید، اما نه اینکه عالم عفاف را بفهمید. اینجاست که شما میبینید که دائم اینا باید نگرداش، هی احساسات، هی تحریک، بعدم در اولین شرایطی که شرایطی است که جواب عالمش میده براحتی میپذیرید. این که شما میبینین که سطمه میخورید برای این که نصیحت کنین جوانها را، بلکه گوش دلش صدای دیگه را میخواه بشنوید، از اون ور به ادله مختلف شرایط بهش اجازه نمیده، دلش یه جا دیگه است، نه که گوش به شما نمیده. هرچند که شما با یه زرنگی هایی ممکن است بتونید اینا فعلا در یه قالب به نظر شما دینی نگرش دارید، عالمش دینی نیست. عکسش باز شما ببینید، هر کسی اومد عالم دینی پیدا کرد. قبلا گفتم آخر جزوهم تو سوال و جوابات دوباره این بحث عالم مطرح میشه دا. عالمش اگه دینی شد یعنی قصه حضور خودش را با همین دینداری میتونه ببینه، بی دینی را برا خودش بی عالمی میدونه. اگه کسی عالمش دینی شد، خب اینا که دیگه نمیخواد نصیحتش کنی که لو تذکر بهش میدی. گفتن امر به معروف مال کسانی است که اینها دلشون دینی است، یوهو غفلت میکنن. واقعا این کارت با روحت نمیخواد. آره دف. اما امر به معروف تحمیل دین به کسی نیست که بله اول باید که میگن مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، چون علما میان افراد وارد عالم دینی میکنن، عالم دین. خب حالا ممکن است بگون چطوری چه از ما اینجا نخواهید. خود ما همیشه مشیمون این بوده است که عموما ورود و خروجمون تو مباحث دینی با مد نظر گرفتن همینه که باید اینا اون عالمی که از بینش برده است بهش نشون بدی، و بعد این عالم را که قصه حیات برینش است، قصه حیات فعالش است، اینم از این جهت بتونی بهش نشون بدی. این اسباب کشی میکنه، یعنی باید اسباب کشی بکنه، نه اینکه دلش تو همون خونه قبلیش باشد، یه نیم نگاهی هم محرم داشته باشد به عزاداری امام حسن. اینکه عالمش عوض نشد. متن صفحه 111 پاراگراف آخر سطر سوم را دوباره تأکید میکنیم، یعنی قبل از این که شما این تغییرات را ببینید، مثلا شما تغییرات میبینید که انگار این خانواده دارن غیر مذهبی میشن، دیگه دلشون جایی دیگه است، میگه باید بدانید یک فکری آمده است و آرام آرام جای خود را در ذهنها و قلبها باز کرده و حالا مطابق اون فکر تغییرات شروع شده. نمیدونم چقدر سخت گرفتین تو این مسائل. شما دقیقا این فیلم های کارتونی اروپایی اساسی ترین کارش نیست که عالمی را به شما نشون بده که این عالم با بعضی از ابعاد شما آشنایی داره، همه دوست دارن، در عین رعایت نفس اماره به فساد و بدنامی نیفته. یعنی هم دلش میخواد هم نفس امارش را ارجاع کنه، هم به بدنامی نیفته، هم شخصیتش حفظ بشه. تمام این کارتونا همینا دنبال میکنه. خب در عمل همونه که خودشون گفتن، این یک خیالی است که وقتی میخوایم محققش کنیم درست عکس نتیجه میده، اما اون نمیذاره که تو این دومیشه متوجه بشی. که نمونه شما ببینید، تمام این بچهای زنبسا که با این کارتونه میخوان زندگی کنن، یا شدن دختر خیابانی یا پسر اونجور فاسه، یا همون که امروز شما میبینین دیگه. یعنی امروز شما ریشه اون کارتونا، این که نمیخواست اینجور بشه، این میخواست با حفظ چیزی به نام دین و حیات دین یا عالم قدس، این اصلا تو این کارتونا مطرح است. این میخواد، خب منم بودم بدم نیمد که بدون عالم قدس و روزه ماه شعبان و اینا یک جنتلمن باشم. خب تو خارج چون دقت کردین دیگه، اکثر مسئولای اروپا عموماً پرونده یه ارتشا و اختلاس و این چیزا خودشون دارن، یه کار به جاهای خیلی بدی کشیده است دیگه. ژاپن هم چون گرفتار اروپا شد، همین اخیرا هم مثلا یارو اون خودکشی کنه ده اون، یا تو چین اینا همشون یه فکره دیگه. اینا نمیخواستن اینقدر فاسد بشن، اما نمیدونستن که وقتی نفس اماره را با نور قدسی کنترل نکنند حتما نفس اماره ظاهر میشه. خب اینا که دین میگه، اینا دین میگه، اونا هم بهشون دروغ گفتن. یعنی این سناریوهایی که باش این کارتون را ساختن یه دروغه، تو کارتون میشه دینا نشون داد. دیدین مثلا تو کارتون یه مردم میتونه بپره تو هوا، خب تو خارج که نمیشه که. گفتن 7-8-10 سال پیش بود دیگه، تو یکی این کارتون نشون داده بود که با این چترای عادی که مال بارون است یه دختر پریده بود پایین از ساختمان تو یه کارتون، بعدم بیچاره یه دختری راست راست این کارو کرده. خب کارتونه، تو کارتون میشه. تطبیق کارتون با بیرون تو همه مواردش متفاوته. میگه آقا نه چه اشکال، اینا یه مزرعه‌ای دارن، قشنگ این مزرعه اینا میرن مثلا تو اتاقشون استراحت میکنن، صبح میان با مثلا این اسبابا اینا میرن صحرا و بازی میکنن و با سگشون بازی میکنن و بعدم بزرگ میشن و این دختر پسر با هم ازدواج میکنن و اسبی داره و مزرعه. خب این کجاش اشکال داره؟ چرا نمیشه؟ خب شد که، خب تو عکسام که شد. اینا عالم میخوان به طرف بدن، خب عالم ها میپسنده. اما این عالم همونه که گفت که یک عمر ساختیم، وقتی خواستیم اسباب کشی کنیم دیدیم خیال بود، یک کاخی ساختیم. این جوان را عالمی بهش دادن، هر چند درو حالا انشاءالله ناخون بزنید ببینید عموم وقت کسایی که به مصیبت افتادن یه عالمی را، یه فکری را وارد زندگیشون کردن، فکر کردن نتیجه میده. شما باید چه کار کنی؟ خب شما که نمیتونی به این بگون غلط کردی دیگه، تو باید خوب باش، این فکر رو نکن، پشت سری مثلا روحانیان اینجور حرف نزن، پشت سری اصلا. اینا یعنی چی؟ اینا که این نمیفهمه این آقا تو عالمش ببینید هر تذکر نسبت به معاد مزاحمشه، اذیت میشه. هر چرا این تذکر نسبت به معاد، یعنی این داره میگه مرگ این عالم، این خیلی عالم براش مهمه. اینجاست که میگن نه، باید آروم آروم بهش، همون روش اهل البیت فوق العاده. اگه ما خودمون یاد گیریم چطوری ائمه با این روایت ها، با یه سری روایت ها برای حفظ عالم متدینین است، خیلی کار ازش میاد. یه سری روایت ها برای فهم بد عالمی غیر متدین، خیلی عجیب کار ازش. یه سری روایت ها برای کمک به اوناست که بی عالمن و رسیدن به ضرراش میخوان عالمشون رو عوض کنن. امروز من خودم نظرم از شرایط حالا این سومی است، کمک میشه خیلی کرده یده. یه سری این روایت ها مال اینه که اصلا ظلمات عالم غیر دینی رو نشون بده. این که میگم روایت ها اینن، قرآنم همین شکل آیه داره. خب من متن دوباره میخوام ادامه میدم. پس عنایت داشته باشید، غرب برای جوامع غرب زده عالمی را به وجود آورده و عقل و قلب آنها را به طرفی کشانده که حالا مقتضای تحقق آن عالم پذیرفتن غرب است. به نظرم این برای شما اصلا مشکلی نیست. ببینید یه جوری این میخواد باشه که اگه بخواد باشه همون حرفی که اون نماینده مجلس ششم زد، گفت بچه های من، دختر و پسر من میگن چرا هر چی هست تو آمریکاست. ببینید این چیا براش هست؟ اول یه سری براش هست، یه سری چیزا نیست. حالا هستا کدوماست؟ اوناست که تو آمریکا. این که میگن اگه خواستید ملت دونه نجات بدید باید حسدای خودتون رو وارد عالم افراد بکنید، رو اینا باید بمونید. میگه نه، جمله اینه من اصلا نمیخوام از این جمله نتیجه بگیرم که کار مشکله و اتفاقا میخوام بگم اگه اینا رو نفهمیم کار مشکله و نتیجه نمیگیریم و هی خسته میشیم. نه، برای همه ادامه میدیم. وقتی این نکته به خوبی روشن شد و فهمیدید غرب‌گرایی و غرب‌زدگی یک دستورالعمل و بخشنامه نیست، بلکه حضور یک نحوه زندگی در عقل و قلب جوامع غرب‌زده است، به این فکر فرو می روید که اگر بخواهیم از قدر و لوازم آن رها شویم، این پاراگراف رو خوب نگاه کنیم، و از این توهم بزرگ تاریخی جامعه خود را به سوی حقیقت راهنمایی کنیم، باید با تفکر و تأمل، همون حرف همیشگی، در غرب و عالم غربی و با تفکر و تأمل در توحید و عالم دینی این تغییر عملی ساز. ادامه حرفی نگاه، اینجاست که برنامه های عمیق فکری و قلبی جواب میده. مثلا تو میدونیم استراتژیمون چیه، و برنامه های سطحی و موسمی نه تنها جواب نمیدهند، دومیشه ببینید، بلکه بست مدرنیته خواهد. از زبان ما بازم اینو شنیدیم که بعضی این جلسات مذهبی بست مدرنیته است، بعضی سخنرانی های دینی بست مدرنیته است. چرا؟ ما را دعوت به عالم دینی نمی کنه، ما را دعوت میکنه در عالم مدرن دروغ نگو، در عالم مدرن عفت داشته باشی. اینجا در واقع طرف را نتونستین از ظلمات که نجات بدی، میگه همه غرب از این بدش میاد. نمیدونم چقدر وقت گذاشتین. یکی از کارهای اساسی غرب اینه که یه مذهبی مناسب مدرنیته رو دائم تبلیغ کن، خرج میکنن، یعنی خرج مثل ما که بودجه خرج میکنیم برای ساختمان سازی مثلا فلان طبقه یا جاده، اونا یکی از سرفصلای بودجهشون خرج تو تبلیغ مذهب است، مذهبی که تایید مدرنیته کنه. شما یک دانشمند و فیلسوف غربی نمیشناسین که تو تئوری‌هایی که میخواد برای سازمان‌های فکری غربی بده یه قسمت جای مذهب رو نکرده باشه. اما این غیر اینه که شما عالمتون، شما ببینید دوباره، یا رسیدید که غرب ظلمات مطلق است و انسان را از عالم قدس محروم کن یا نه. اگر رسیدیم پس نباید تبلیغاتمون بست مدرنیته باشد و یا نفی مدرنیته نباشد. کمک نکرده، کمک نکرده. ما قبل از انقلاب شما میدین که رضا خان یه وزیر، نخست وزیر به اصطلاح داشت. این آقا 11 سال نخست وزیر رضا خان بود، این فقیه بود، تحصیل کرده ی فرانسه بود، حقوق خونده بود، در ضمن فقیه حوزه علمیه بود، که حتی با آیت الله آقا نجفی اصفهانی وقتی که تشریف بردن تهران مباحثه کرد، مباحثه که نه چیه رضا خان کجاش بده. ببینید رضا خان را یه فقیه حوزوی که تحت تأثیر فرهنگ فرانسه است نگرداش. چجوری میشه؟ رضا خان چند سال؟ رضا خان از سال 1105 تا 1120 تاجگذاری کرده، از سال 1300 یا 1299 اومده وارد صحنه سیاست شده. ولی ببینید بزرگترین قسمتی که تونستید خودش را تثبیت کنید. اصلا میدونید که چرا این فقیه را ردش کرد؟ فقط برای یکم این آقا گفت که، رضا خان گفت نه دیگه باید بی حجابی را اجباری کنید، ایشون گفت اختیاری کنید، گفت برو گم شد، برو گم شد، تمام شد، همین یک کلمه گفت برو. یعنی چرا تو از وقت داره که با من میمدی این چند ساله چرا این حالا نمیان؟ این بیچاره دیگه ایدا دیوی تورس، یعنی تا این قد بد نبود، ابا حاضر بود، اصلا حرفش این نبود که بی حجابی نباشد، میگفت شما اجبار نکنی، اما هر که اختیار کرد شما تبلیغش هم بکنید. رضا خان اینا اجبار میکردن، میمدن چادرها رو میکشیدن از سر مردم، گفت این کار نکنید. این مسئله که پس حالا تو این سطره آخر ببینید جای دوستان گاهی عنایت کردن که بعضی جلسه هیچ نتیجه نمیدیم، خودتون دیگه حواستون جمع باشه، این جلسه باید بتونه عالم طرف رو عوض کنه. با همون دوتا که گفتم، هم غرب باید خوب شناخته بشه هم اسلام. یکی از این بزرگان میفرمود که به ما میگن که اسلام رو تعریف کنید ولی شاه رو نقد نکن. شما میگفت مثل این است که شما بگون طهارت رو بگون نجاسات رو نگی، و حالا کدوم اگه شما ندونین چه چیزی نجسه، حالا طهارت رو بدونین میتونین ادامه بدین یا بازم نجس میشین؟ آخرش طهارت وقتی طهارت هست که مشخص بشه چیزی هم نجسه. یعنی مثال قشنگی زده بود. این همین است نکته ای که اینجا میخوام بگم. این پاراگراف آخر صفحه 112 به نظر من باید عنوانش این باشه: آینده ای امید بخش. من مقدمه ما دوباره میگم، ببینید اگر اون دانشمند غرب شناس ترک یه طرف قضیه را موفق است، یه طرف دیگر را هنوز نشناخته است. ما چون یه طرف دیگر را میشناسیم، به نظر من این پرچم رو دوش ما باید باشد و وظیفه ماست که این مسئله را به انتها برسونیم. دوباره اینه: وقتی با تأمل در غرب معلوم شد مدرنیته ما را از چه عالمی محروم کرده، عمده قسمت بحث ما اینجاست. مسلم عموم مسلم و انسان ها با دل و جان به استقبال توحید بزرگ، یعنی توحید شیعی و تمدن مورد نظر آن روی می آورن. البته اسلامی که خوب دقت کنید نخواسته است برای ثبات هرچه بیشتر خود را به ملاک ها و ارزش های مدرنیته نزدیک کند. چون بزرگترین مشکلی که امروز دارید، نه من یه بار دیگه هم گفتم، امروز ما معتقدیم مشکل ما اسلامیست که مدرنیته قبلش است، بدون اینکه خودش بدونه. ممکنه است بگون نه، امام فرمودن اسلام آمریکایی بده، امام گفتن اسلام آمریکایی بده، ولی یه عده‌ای میگن اسلام آمریکایی بده، ولی وقتی تبلیغ میکنن هم اسلام آمریکایی تبلیغ میکنن. اسلام آمریکایی میگه کجاش اسلام آمریکایی است؟ ملاکاش ملاک های مدرن باشه، ملاکاش این باشه انسانی را تعریف کنه که این انسان حقیقتش عالم قدس نیست، اومانیست باشه. اگه شما با صد آیه اومانیسم ثابت کردین، یعنی به آیه تحمیل کردین، آیه که اومانیسم ثابت نمی کنه، خب شما در واقع بسته مدرنیته دادی. فقط که نهضت آزادی بسته مدرنیته نداده است. نهضت آزادی یا مثلا تنتاوی تو تفسیرش یا سر احمد خان، نه آقا، خیلی تفسیرا اینجاست که اگه شاخصی مثل امام بنیانگذار انقلاب نبود اصلا نمیشد این حرفا رو بزنی. نه، بسیاری افراد که یار امامن از نظر سیاسی نمیتونن درک نگاه امام رو به غرب بکنن، نداشتن. اون یه شهود عرفانی خاص میخواد. حالا شاید بحثمون بتونه نتیجه بیشتری بده. پس میگم شرطش اینه اگه اسلام ناب معرفی بشه، شما یه کمی تو تاریخ معاصر دیدین که مردم شدیداً به اسلام امام علاقمند بودن، جهانی هم بود قضیه. اینه که میفرماد که یه اسلامی است که انسانها گم شده خودشون رو تو اسلام پیدا میکنن. نکرز کردم یک ساعت به آخر مونده همین صفحه 112: ولذا شور و نشاط تماماً الهی وارد صحنه زندگی انسانها میشود. شما اگه یه اسلامی است معرفی کنید، خب ببینید میشه یا نمیشه. نمونه شما بچهای جبهه میدیدید، یعنی بچهای جبهه این قصه‌اش رو خیلی واقعا خب شوخ تو دل من یادم از این کن دیگه. خب مثلا طرف با خونپاره سر به سر عراقی هم میذاشت، همه مثلا شوخی با عراقی ها میدونست این خونپاره فقط حالگیری اونا، با خونپاره میزه میخندید قاه قاه. حالا اونام که نقل و نبات پس نمیداده، اونام خونپاره پس میداد. این فضا چرا یهو یه ملتی در شدیدترین شرایط تهدید مرگ اینقدر شادم؟ نمونه سادش همین، حالا یقین بدین الان اون چیزی که امروز دنیا به نظر خودش برای ما نشونه ما میدهد، هر ملتی دیگه بود الان احساس مرگ که هیچی اصلا سکته کرده بود. چرا؟ یعنی یه فضایی اینجوری هست دیگه، این یه فضا هست. اینه که میگه و از طرف دیگر دقت کنید، اگر اسلام ما هم اینجا رو خوب دقت کنید، اگر همان اسلامی باشد که خدا از آن راضی است، خدا هم کمک میکنه. ببینید از طرفی ما تلاش بکنیم اسلام ناب بیاد به صحنه. این خب اسلام ناب خدا راضی است یا نیست؟ خود قرآن میگه میگه خمک کمک میکنه. آیه رو بخونین. اسلام، اسلامی که خدا راضی است طبق این آیه سوره انعام، اسلامی است که ولایتش با امام معصوم باشد. ببینیم این آیه کی اومد؟ بعد از ابو سعید خدری، از مورخین، از بسیار روایات کننده های اهل سنت است. میگه به خدا قسم هنوز از سرزمین قدیر خارج نشده بودیم که این آیه اومد. الیام یعص الذین کفروا من دینکم. خوب دقت کنید به آیه، یعنی دیگه دین شما آینده دارد. یختر این فخ بزنید، یعنی شما تو محفل های ریز حاکمان دنیا برید ببینید، عموما نگران آینده شد. آینده نداری شاخصه امروز جهان است. برای همین هم میگن امروز شاخصش اکنون زدگی است. یاد نیست این لغت رو یه بار دیگه هم گفتم نگردید. اکنون زدگی ببینید یه فرهنگ، اکنون زدگی روبروی چیه؟ آینده داری. میگه آینده که ندارم حالی خوش باشه، اون برباد نده. مثلا تمام برنامه‌شون رو بر اساس اکنون زدگی میسازن دنیا و، چون اگه بخوان به آینده فکر کنن هیچ اثباتی برای بقا در آینده ندارن. حالا آیه رو نگاه کنید، میگه الیام یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشاهم وخشانی. یعنی دیگه شما باید با من مسئله دونه حل کنید، اونا با بی آیندگی خودشون مزمحل میشن. الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و چی؟ و رضیت لکم الاسلام دینا. اینو می‌خواستم بگم، میگه آقا من از این دین راضیم. شاخصش هم چیست؟ ولایی بودن. ولایی بودن یه چیز فوق‌العاده است، یعنی حق حاکم باشه در تمام مناسبات انسان. حالا اگه بخواد حق حاکم باشه در چه قالبی؟ خب قالبی یه امام معصوم. خود حق که نمیشه، هم این که یه انتزاعی میشه، ذهنی میشه. ببینید شیعه خیلی هوشیاره. حالا شما میخواین حق رو حاکم کنید، خب مثلا میگم آقا بهترین فوتبال، میگه مثل چی؟ در قالب کدوم تیمای دنیا؟ آقا تازه این مثال ساده است، آقا عالی ترین نحوه وجود در قالب کی؟ در قالب یکی که باید مطمئن باشی معصوم است. خب پیدا میشه، پیدا میشه. اینه که من میخوام نتیجه بگیرم، وقت نگاه عوض میشه. ما این ور قضیه را، من متاسفانه دیدم بعضی موقع غرب شناسی که میشه اصلا این ور قضیه را ازش غفلت کنم، بعدم هیچ نتیجه نمیگیرم. آقا حتما باید جایگزینی مشخص باشه، جایگزینی اسلام باید باشه، اسلام خاص باید باشه، اسلام ناب که مشخص است به فرمایش امام. بعدم این اسلام یه خصوصیت داره که اون ما رو امیدوار میکنه، میگه آقا دیگه نترسید از نقشه های کفر، نترسید. چه موقع؟ وقتی اسلام ولایی شد. خب پاراگراف آخر صفحه 113 میگه که چی؟ به هر حال عنایت فرمودید که فصل نهم متذکر میشود که چگونه میتوان از مدرنیته عبور کرد. تا اینجا چیزی نیست و در این حال تأکید می نماید این عبور ساده نیست. از اول فستالا من اینو گفتم و خیلی هم زاویه بهش دادم، بلکه بتونم اون چه می خوام بگم بگم. من می خوام بگم اگه شما رسیدید که مدرنیته ظلمات است و باید عبور کنید، حالا اول یه فکر طولانی دراز مدت برنامه ریزی شده یه مرحله به مرحله است، وگرنه محال است. من خودم تشخیصم اینه، جملاتی از رهبری گاهی میشه چنده میشه که معلومه است غرب رو خوب میفهمند. نمونه های یه جملات میگن زودم جمع میکنن، علتش هم که جمع میکنن به نظر من اگه بخوان مثل ما که داریم تئوری میگیم بگن، وقت یه شخصیتی که میخواد با عمل با برنامه جلو بره نمیشه، اصلا میریزه به هم. اصلا شما الان پشت سر من خرچی بگید، خب طور نیست بگم بابا این اصلا حرفا که میزنید عملی نیست. من که ضرر نمیکنم، من معلمم، من تئوری میگم. ولی حالا اگه یکی بخواد تو عمل پشت سرش اینو بگن، میگم تو که کار کنه. خود من تحلیلم اینه، ایشون خوب نشسته فکر کرده، حالا چه امام چه ایشون، حالا ایشون درگیره مثلا، بعد دیده که خب اگه بخواد از غرب عبور کنه باید چندین مرحله اساسی را طی کنه. اولین چیز که اصلا نیاد مستقیما با تکنیک غرب درگیر بشه. خب ده. پس اول چه کار کنیم؟ اول بیان با علمی که الان غرب داره شخصیت نمایی میکنه با این علم آشنا بشه. یعنی گذار، مگه گذار از هر چیزی شناخته اون چیز نیست؟ خب فعلا ما باید با علمش آشنا بشیم. و بعد وقتی با این علم آشنا شدیم یه فرق کوچیک داره این علم که همون علم غربی است وقتی که تو غرب باشه، و اون که دغدغه نگاه توحیدیمون هم حفظ کرده، ناخودآگاه حفظ است دیگه. خوب دقت کنیم. پس اولا با حالا میخواییم از غرب عبور کنیم، چطوری عبور کنیم؟ یکی یا نمیفهمیم غربا یا میفهمیم. اگه میفهمیم عبورش بسیار برنامه میخواد. اولین چیزی که ایشون تاکید رو همین آقا ما باید هسته ای رو از خودمون بکنیم. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه بخواییم از غرب عبور کنیم خلاص میشین، آینده اینا اصلا نمیزنن شما نفس بکشین. این که عبور از غرب نیست، این بازشسته کردن خوده. بعد بیان علم که یاد گرفتیم، این قدمه مرحله اول. مرحله دوم، چون من یه جمله حالا ازشون بگم، ایشون یه جا فرمودن که آخر کتاب جلسه اول شیعه و تمدن زایی فرمایشه ایشون بودن، ایشون فرمودن ما فعلا انقلاب اسلامی کردیم، بعد باید چی دولت اسلامی تشکیل بدیم. یعنی از این جمله چی میفهمیم؟ یعنی فعلا من میدونم تمام ادارات اکثرا هیچ بویی از انقلاب توش نیست. جمله خود ایشون. اما یکی بگه یه جا میفرمونه آقا من از دولت دفاع میکنم، اینا چرا هست؟ اینا رو آدم باید دقت کنید. یه کسی که مدیرش برای اینکه یک ملت جلو ببره غیر تئوریسیانه. خب ایشون فرمودن دولت اسلامی باید تشکیل بشه، یعنی هنو نشده. یعنی چه؟ یعنی مجریان کشور آرمانها و تمناهاشون اهداف انقلاب باشه. میگن اهداف انقلابه؟ قصدشون است که چرا حقوقشون کمه؟ این روح مطمئن باشین با یه فرضایی. بچه شهیده قصدشون بود حقوقشون کمه؟ تمام یه نظامی که باید دولتش اسلام نمونهش، حالا زن نمیزن چون تو خودی مسئولای رده والا مثلا رهبری اینا اینجا اصلا بحث دغدغه حقوق دارن، یعنی مسئولیت اینقدر بزرگ است که اصلا حرفا نیست. مرحله سوم فرمودن چی؟ بعد که دولت اسلامی باشه باید کشور اسلامی بشه. یعنی تازه دولت که تمام کارگزارانش دغدغه اسلامی داشته باشن، خانواده ها اسلامی میشه؟ نه. مدرسه ها اسلامی میشه؟ خیابونا، کاسبا، بازار؟ نه. حالا چقدر طول میکشه تا دولت اسلامی بشه؟ خودتون میدونید این که از یا میگن که ای آقا مثلا دولت شکست خورد، اصلا نمیفهمن برای رسیدن به یه اهداف بلند این حرفا نیست. شما نمیدونستین اداره چه خبر از که فکر میکنید چرا جلوی برنامه دولت وامیسه. شما فرمودن که تازه باید کل صدوان دولت است. حتی میشه ما این که میگم آینده امید بر، اما این به معنا نیست که ما موج نداشته باشیم. اگه اراده تاریخی قضیه رو بشناسید یقین بدونید که میشه. بر همینم من به دوستان گاهی میگم بعضی دولت ها حجاب اهداف انقلاب هم. بعضی دولت ها عامل تحقق اهداف انقلاب هم. اینجوریست، هیچ هم بعید نیست که شما بعد یه مرتبه یه دولتی بیاد که حجاب بشه دوباره میره، اما روند کار به طرف رفع حجاب است و ایجاد دولت اسلامی. حالا همینا برگردین تو فرمایش رهبری، وقتی میگه آقا میخوایم فعلا علممون، علمی که الان همین علمی که تو دنیا مدرسه و غربی هست و پشتش هم حتما فرهنگ غرب هست، حالا این علم باید مال خودمون بشه. حالا سوال اینه این علم وقتی بیاد آیا فرهنگ غرب نمیاد؟ یقینا میاد، اما چقدر میاد؟ به اندازه‌ای که خود غربیه بیاد؟ مثلا ببینید یه آدمی که میخواد کار بکنه با کسی که میخواد درس بده اینجاست فرقش ها. ما که هیچ وقت الان مسئول این نیستیم که رو این چیزا با شما بحث کنیم، اما اون کسی که میخواد اجرا کنه خیلی باید دریا دل باشه، خیلی باید. من خودم به جهت مسئولیت اجرایی که داشتم کاملا میفهمم این کارا که میکنه. بعضی هم نظرشون مثلا میگن آقا پس معلومه شما با مقام معظم انگار دو جور دارید حرف میزنید، در حالی که ما به نظر خودمون دو جور حرف نمیزنیم، ما اونشونو در اجرا میبینیم و قدم قدم رفتن و دپو پشت دپو، و ما خودمون در موضوع تبیین تئوری ها میبینیم و همینجور ما باید حرف بزنیم. اما میگم اصلا من قبول ندارم که ایشون با اینکه میفرمان آقا ما باید در علم قوی بشیم اینا، به این نتیجه برسم که ایشون مثلا میخوان تأیید علم غربی بکنن. به دلایلی که جاهای دیگه افق خودشون رو نشون میدن میبینیم که اینطور نیست. خب این پاراگراف یخته نیاز بود که من روش تاکید کنم، دیگه میخوام همینه بگم که این آسان نیست، در این حال تاکید مینماید این عبور ساده نیست و نیاز به برنامه ریزی دارد و باید به آن برنامه ها تن داد. البته اگر با دقت به نکاتی که در متن مطرح شد مسئله را دنبال کنیم، نه تنها این عبور ممکن می شود بلکه برکات فوق العاده دارد. چرا؟ که یکی از اساسی ترین برکات آن طلوع تمدن شیعه و در نهایت تحقق ظهور حاکمیت امام معصوم است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.